ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست با یک برنامه زنده شامگاهی همراه شما هستیم، یک برنامه ویژه که به مناسبت امشب آخرین سه شنبه سال، چهارشنبه سوری قشنگ ایرانیان در سراسر جهان، طولانی تر از همیشه و بیش از یک ساعت خواهد بود. گزارش و گفتگو تحلیل درباره آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان که مثل همیشه براتون همکارانم آماده کردند و از چهارشنبه سوری هم بیشتر براتون خواهیم گفت و بیشتر خواهیم شنید. سه‌شنبه 27 اسفند ماه 1392، 18 ماه مارس از تقویم میلادی است، آخرین سه‌شنبه سال. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید، وقتتون بخیر. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو ولادو به عهده داره. خبرها رو با حمید فاطمی مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. شب چهارشنبه سوریتون به خیر و خوشی و امن و امان. اجازه بدید که بریم به سراغ آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز این مجله شامگاهی. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در واکنش به امضای پیمان الحاق کریمه به روسیه، وزیر خارجه اوکراین گفت نه کشورش و نه جامعه بین المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که برای گفتگو در همین زمینه به لهستان رفته است گفت این اقدام اسم دیگری جز تصرف خاک ندارد. آقای بایدن بر تعهد آمریکا به حفظ امنیت متحدان خود در سازمان ناتو که هم مرز روسیه هستند تاکید کرد و گفت اگر روسیه به روند الحاق کریمه ادامه دهد، مورد تحریم‌های بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه لهستان نیز گفت الحاق کریمه به روسیه برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا این الحاق را غیر قابل قبول خواند و گفت روسیه به خاطر این اقدام با عواقبی جدی روبرو خواهد شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت این خطر وجود دارد که تحریکاتی در دیگر نقاط اوکراین به عمل آید و دستاویز دخالت‌های نظامی بیشتری شود. ویلیام هیگ گفت رئیس جمهوری روسیه راه انزوا را برگزیده است. پیش از آن ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سواستوپول را به روسیه امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در سخنرانی در پارلمان این کشور رفراندوم کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپول به صورت دو واحد جدا به روسیه میپیوندند. مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 پس از ساعتی توقف بعد از ظهر امروز در سطح معاونین وزیران خارجه از سر گرفته شد. این دور از مذاکرات به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون انجام می‌گیرد. مشروح بیشتر این را در همین مجله خواهید شنید. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هنجار شکنان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت به سر خواهند برد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا رادان گفت پلیس امروز در معابر و میدانهای شهرهای کشور حضور دارد و با افرادی که به گفته او قصد هنجار شکنی دارند برخورد خواهد کرد. رادان تاکید کرد که ماموران همچنین با خودروهایی که سد معبر کنند یا مزاحم مردم شوند برخورد کرده و این خودروها تا پایان تعطیلات نوروز توقیف خواهند شد. از سوی دیگر آتش نشانی تهران اعلام کرد در نخستین حادثه چهارشنبه سوری تهران بعد از ظهر امروز 4 پسر 16 تا 22 ساله که مشغول ساختن مواد محترقه دستساز بودند بر اثر انفجار این مواد زخمی شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند. رهبر یکی از گروه‌های اسلامگرای چچن کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سایت اینترنتی طرفدار شورشیان چچن روز سه‌شنبه از کشته شدن دوکو عمروف، رهبر گروهی به نام امارت قفقاز خبر داد. این سایت در مورد نحوه کشته شدن او توضیحی نداده است. دوکو عمروف در سال گذشته مسئولیت شماری از سوءقصدهای مرگبار در روسیه را بر عهده گرفته بود.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادتون باشه که برای جزئیات آخرین اخبار همیشه میتونید به radiofarda.com وبسایت ما و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش از صبح امروز آغاز شده و هنوز ادامه دارد. خبر و گفتگو و تحلیل درباره مذاکرات براتون آماده کردیم. توافقنامه پیوستن کریمه و سواستوپول به خاک روسیه امضا شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال کریمه را به رسمیت شناخت. و در ایران تولید گاز در سال 1393 افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب براتون برنامه‌هایی با حال و هوای چهارشنبه سوری تهیه کردند همکاران من، هم از توصیه‌های ایمنی و هشدارهای انتظامی در ایران براتون خواهیم گفت و هم از آیین‌های زیبا و جشن و ریشه‌های زیبای جشن آخرین سه‌شنبه سال در ایران. با ما بمونید تا پایان این مجله شامگاهی در آخرین سه‌شنبه سال 1392. مذاکرات ایران و گروه پنجه به علاوه یک پس از ساعتی توقف بعد از ظهر امروز در سطح معاونان وزرای خارجه از سر گرفته شد. این دور از مذاکرات به ریاست عباس راخشی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون انجام می شود. این دور از مذاکرات قرار است که روز چهارشنبه فردا به پایان برسد. هانا کاویانی همکار من و گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین همراه ما هست تا نگاهی بکنیم به آنچه که در وین میگذره. هانا سلام، بد نیست برای همراهان ما بگی که از صبح تا به حال چه اتفاقی افتاده. اینطور که بعضی از تحلیلگران گفتند چندان فضای گرم و فعالی گزارش نمیشه.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکرات اونطوری که برنامه ریزی شده بوده در جریان، البته این نظر تحلیلگران هستش که بگن که فضای این مذاکرات چگونه است، اما اونطوری که ما اینجا میبینیم این هستش که طرفین تا کنون دو جلسه اصلی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک برگزار کردند. یکی با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، جلسه بعد از ظهر رو معاونان این دو مذاکره کننده ارشد دارن با حضور شش معاون سیاسی وزارت خارجه کشورهایی که با ایران مذاکره میکنن پیش میبرن. و این مذاکرات بعد از ظهر در به جای دفتر سازمان ملل متحد در هتل کوبوق محل اقامت هیئت‌های مذاکره کننده برگزار میشه. مانند دفعه گذشته این مذاکرات در دفتر سازمان ملل متحد صبح امروز آغاز شده بود و به اون هتل منتقل شده. قرار هستش که این مذاکرات امروز ادامه پیدا بکنه. صحبت‌های هنوز خبری از گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه منتشر نشده. همونطور که گفتی مذاکرات احتمالاً فردا به پایان خواهد رسید با توجه به چند موضوع. یکی این که به هر حال آغاز سال جدید در ایران هست و هیئت ایرانی میخواد که به ایران بازگرده. همچنین در اروپا هم نشست اروپایی هستش که کاترین اشتون باید در اون حضور داشته باشه درباره بحران اوکراین. باید دید که این مذاکرات تا فردا شب چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.
درسته. حالا خیلی کوتاه نگاهی هم بکنیم به این که به حال موضوعاتی که قرار بود، یعنی گفته شده بود موضوعات مهمی هست که در این مذاکرات مطرح میشه، آیا مطرح شده یا نه؟
اینکه جزئیات مذاکرات به هر حال میدونیم که پشت درهای بسته انجام میشه و طرفین وقتی که در چند ماه گذشته این دور جدید از مذاکرات رو شروع کردند، یکی از شرطها و توافقهایی که کردند این بود که درباره جزئیات مذاکرات صحبت نکنند. اما اون چیزی که محمد جواد ظریف در روزهای گذشته از اون صحبت کرده این هستش که قرار هست در این دور از مذاکرات درباره تستاتاب سنگین عراق، درباره غنی‌سازی اورانیوم، همچنین بحث تحریم ها و همکاری های هسته‌ای صحبت بشه. جزئیاتی در این باره منتشر نشده، اما ما میدونیم که به هر حال در هفته های گذشته یک جلسه یک هفته‌ای رو کارشناسان فنی ایران و پنج به علاوه یک در همین وین انجام دادن. همچنین اون چیزی که یک مقام ارشد آمریکایی در روزهای پیش از مذاکرات این دور اعلام کرد این بود که این کارشناسان و کلن هیئت‌های مذاکره کننده به صورت مداوم با همدیگه در تماسن و درباره ابعاد مختلف این مذاکرات صحبت می‌کنند. و البته در توافق اولیه ژنو آمده که برای دستیابی به توافق نهایی طرفین باید بر سر همه چیز توافق بکنن. درست. در غیر این صورت توافقی به دست نیامده.
حالا یکی از حاشیه‌هایی که به حال این مراسم داشت این بود که خانم اشتون و آقای ظریف قرار بود که با هم شام کاری داشته باشند. گفته شد از طرف خبرگزاری‌ها در ایران که به دلیل اعتراض آقای ظریف به دیدار خانم اشتون با فعالان زن در ایران این شام کاری لغو شده. آیا این ماجرا هیچ اثری هم از طرف هیئت اروپایی دیدی که داشته باشه یا به طور خاص واکنشی دیدی که از طرف اونها داده بشه؟
بله، این مسئله در کنار مسئله بحران در اوکراین مسئله‌ای هستش که به هر حال در پیش از آغاز این مذاکرات و در روزهایی که به این دور از مذاکرات منتهی شده بسیار خبرساز بوده در داخل ایران. این اون چیزی که دیشب خبرگزاری‌های ایران گفتند، به هر حال هیچ مقام رسمی از هیئت مذاکره کننده در این باره اظهار نظری نکرد و این ضیافت شام گفتند که ملغا شده به دلیل اینکه محمد جواد ظریف در اعتراض به دیدار خانم اشتون با فعالان زن ایرانی. اما اون چیزی که سخنگوی کاترین اشتون امروز مکمن در هم نشست خبریش هم در گفتگویی که ما باهاش داشتیم که عنوان کرد این بود که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیداری که صبح امروز پیش از آغاز دور تازه مذاکرات داشتند درباره این موضوع صحبت کردند و اونطور که مکمن میگفت گویا فعالان زن ایرانی در این باره با محمد جواد ظریف هماهنگ نبودند و این سوء تفاهم پیش اومده. به هر حال
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی. ما به گفتگوی با مایکل مان هم خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتر رو در اختیار همراهان رادیو فردا قرار میدیم. هانا کاویانی از وین با ما همراه بود و همینطور گفتگوی انجام داده با مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، و در آغاز این گفتگو درباره فضای مذاکرات هفته جاری از آقای مان پرسیده. با هم بشنویم.
نه، تغییر ایجاد نشده. فضای حرفه‌ای و سازنده است. همه اومدن تا به پیشرفتی برای دستیابی به توافق جامع دست یابند. دفعه پیشی که ما در وین بودیم، کارشناسان فنی درباره موضوعات مورد بحث صحبت کردند و حال کار بر روی جزئیات این موضوعات پیش می‌رود.
شما در کنفرانس خبریتون گفتید که درباره دیدار کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان سوء تفاهمی بوده و صبح امروز خانم اشتون در این باره با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدین؟
من این موضوع را روشن کنم که من گفتم سوء تفاهمی درباره دیدار بوده، نه اینکه این دیدار سوء تفاهم بوده است. اما درباره این موضوع باید بگویم که خانم اشتون در سفرهایش همیشه با افرادی از جامعه مدنی و با فعالان زن نیز دیدار می‌کنند. در تهران هم با گروهی از زنان دیدار کردند که آنها داستان‌های بسیار جالبی گفتند. این دیدار به صورت مستقیم با وزیر امور خارجه هماهنگ نشده بود. این معمول است که این گونه دیدارها هماهنگ نشوند. به هر حال سوء تفاهمی بود و امیدواریم که برطرف شده باشد تا بتوانیم بر موضوع اصلی که پرونده هسته‌ای است تمرکز کنیم.
از رفع سوء تفاهم در سطح دیپلماتیک میگیدم و به هر حال این زنانی که با خانم اشتون دیدار کردند امروز در ایران تحت فشارند. درباره اونها مطالبی نوشته میشه و از اونها با نامهایی چون محکوم فتنه یاد میشه. آقای خانم اشتون در این باره هم با محمد جواد ظریف صحبت کرده؟
ببینید، ما به اینجا آمده ایم تا درباره پرونده هسته‌ای صحبت کنیم. این موضوعی است که ما بر آن در این دو روز تمرکز می‌کنیم. خانم‌هایی که با کاترین اشتون دیدار کردند بنابر اراده خود این اقدام را انجام دادند و دیدار خیلی خوبی بود و تحت تأثیر آنچه از سوی آنها مطرح شد قرار گرفت. مطمئناً ما آنچه که رخ می‌دهد را دنبال می‌کنیم، اما به وین آمده ایم که درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم.
موضوع دیگری که تحلیلگران خبرنگاران میگن برای مذاکرات سایه افکنده ادامه بحران در اوکراین، آیا این موضوع در میان شش کشور مطرح شده و آیا نشانی هستش که این موضوع در مواجهه با ایران تاثیر گذاشته بر اتحاد اونها؟
شاید این بحران بر اذهان خبرنگاران سایه افکنده باشد، اما تأثیری بر مذاکره کنندگان ندارد. این گفتگوها درباره پرونده هسته‌ای است و شش کشور درباره هدفشان از این مذاکرات متحدند و این گونه میمانند.
وزیر امور خارجه ایران پیش از آغاز مذاکرات گفتش که غنی‌سازی، تأسیسات عراق، همکاری‌های هسته‌ای و تحریم‌ها در این دور مذاکرات بر روی میز خواهند بود. آیا شما این رو تایید می‌کنید یا موردی هستش که بخواید به این فهرست اضافه کنید؟
خب، شما با جزئیات به مسائلی اشاره کردید که مقام‌های ایرانی می‌گویند. من این را تکذیب نمی‌کنم، چرا که ما درباره جزئیات آنچه که بر سر میز درباره مذاکره می‌شود به صورت عمومی صحبت نمی‌کنیم. اما همه مسائلی که باید در توافق جامع با آن پرداخته شود شناسایی شدند و موضوعاتی که شما با آن اشاره کردید هم از جمله آنها هستند. ما درباره موضوعاتی که در مذاکره مطرح می شود با فکری باز حرکت می کنیم. مهم برای ما این است که به پیش برویم. ما در دومین مرحله از مذاکراتی هستیم که می تواند چند دور طول بکشد. آنچه که انجام می دهیم این است که اختلاف نظرها درباره مسائلی که شناسایی شده اند را کاهش دهیم و به سختی در تلاش برای این مهم هستیم.
هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین بود در گفتگوی ویژه با مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون که در وین حضور داره. اما در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا همچنان به تحلیل آنچه که در وین در جریان مذاکرات در حال انجام هست میپردازیم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی با ما همراه هست. آقای تقی‌زاده سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان شما.
آقای تقی‌زاده، همونطور که در گفتگو هم شنیدیم، مایکل مان سخنگوی خانم اشتون اینطور میگه که اتمسفر مذاکرات تغییری نکرده و مثل فضای مذاکرات پیشین هست و حتی وقایع اوکراین هم ایشون اعلام میکند که اثر خاصی روی فضای این مذاکرات نذاشته. نظر شما در این باره چیست؟
به نظر من مذاکراتی که الان در وین در جریانه تا حدود زیادی متفاوت با مذاکراتی که در دورهای قبلی ایران با گروه پنج علاوه یک داشت. در مورد اوکراین باید قبول کرد که بدون تردید بحران اوکراین تاثیر مستقیم بر مذاکرات نمیگذاره، ولی با توجه به اینکه تنش بین روسیه و آمریکا بر سر اوکراین افزایش پیدا کرده و مذاکرات دشواری که در پیش رو هست نیازمند همکاری دو کشور روسیه و آمریکاست. بدون تردید اگر آمریکا حالا نیاز به همکاری روسیه داشته باشه، نمیتونه به اندازه گذشته بر روی این همکاری حساب باز کنه و این تاثیر غیر مستقیمی است که بحران اوکراین میتونه بر مذاکرات اتمی داشته باشه. ولی مستقیما مذاکراتی که حالا در وین شاهد انجام اون هستیم، تفاوت اصلیش با مذاکرات قبلی این است که در درون دو کشور اصلی مذاکره کننده یعنی آمریکا و ایران تلاش‌های زیادی برای به شکست کشیدن مذاکرات صورت میگیره. همزمان با اینکه ما میبینیم در سنای آمریکا گروهی مشغول جمع‌آوری امضا هستند برای اعمال تحریم‌های مشروط علیه ایران، در مجلس ایران هم به تلافی اقدام سنای آمریکا نامه‌ای در گردش هست که سطح خواسته‌ها و توقعات مذاکره کنندگان رو از طرف متقابل بالا میبره، یعنی تاکید بر ادامه غنی‌سازی نامحدود، حفظ طبیعت راکتور آب سنگین عراق و همینطور تن ندادن به شرایطی که اجرای پروتکل الحاقی ایجاب میکنه. اینها نشون میده که آقای ظریف و تیم مذاکره کننده با دست پوری که پیشتر به مذاکرات گذشته می رفتن حالا در مذاکرات وین حضور ندارن.
درسته. آقای تقی‌زاده اشاره کردید به نامه‌ای که در مجلس ایران هست و به هر حال می دونیم که جناح تندرو در ایران یا اصولگرایان تندرو شاید بهتر هست بگم مخالفت هایی می کنند با این مذاکرات، اما به هر حال ما می بینیم که آقای خامنه‌ای رهبر ایران هم حالا با وجود همه انتقادها و لحن تندی که به خصوص نسبت به طرف آمریکایی این مذاکرات دارن، معمولا گفتن که حمایت می کنن از ادامه مذاکرات. آیا شما فکر نمی‌کنید این نکات که بهش اشاره کردید بیشتر هم مصرف داخلی داشته باشه و هم اثر داخلی داشته باشه؟
درسته که انعکاس داخلی اون مورد نظر کسانی است که این موج‌ها رو دامن می‌زنن، ولی به واقعیات هم بایستی توجه بکنیم. وقتی وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی در مقابل وزیر خارجه میسته و میگه در مورد دیدار خانم اشتون و احتمال بازدید از کسانی که به هر حال ایشون به عنوان محکومین فتنه از اونها یاد میکنه، میگه ما به وزارت خارجه هشدار دادیم، این نوعی تقابل دو وزیر در درون کابینه است. وقتی می‌بینیم که طول مذاکرات از 3 روز به 2 روز کاهش پیدا میکنه، وقتی میبینیم که شام کاری که متعارفی شده بین آقای ظریف و خانم اشتون و وسیله ایست برای تلطیف محیط مذاکرات پیش از آغاز مذاکرات لغو شده، حتی در جلسه مذاکرات از گرفتن عکس یادگاری متعارفی خودداری میکنن، میبینیم که جو مذاکرات نسبت به گذشته بسیار سنگین تره و این تفاوتی است اصلی بین گفتگوهای جاری در وین و گفتگوهایی که پیشتر در گذشته مشاهده بودیم.
آقای تقی‌زاده نظرتون راجع به طول در واقع دوره‌ای که مطرح شده از طرف آقای ظریف، یک دوره 6 ماهه مطرح کردن برای اینکه این دوره از مذاکرات به توافق جامع برسه، این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ البته خیلی خلاصه لطفاً.
اگر مذاکرات وین به صورت طبیعی این دو روز رو پشت سر بگذاره و اختلافات دو طرف به هم دیگه نزدیکتر بشه، امکان رسیدن به توافق در فاصله اعلام شده 6 ماه وجود داره. این انتظاری است که آمریکایی ها هم دارن. اتفاقا در نامه نمایندگان سنای آمریکا فرصت 4 ماهه برای ایران در نظر گرفته شده، ولی این مشروط بر این است که اراده‌ای برای رسیدن به توافق نزد دو طرف، به خصوص نزد طرف ایرانی، وجود داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل بین المللی در این مجله شامگاهی رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
20 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر در تهران گذشته و در این بخش از برنامه نگاهی هم می‌کنیم به مسائل و اخبار در اوکراین. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و رهبران جدایی طلب کریمه توافقنامه پیوستن کریمه و شهر سواستوپول به خاک روسیه را امضا کردند. وزارت خارجه روسیه البته طرحی برای حل مناقشه اوکراین هم ارائه داده که از سوی وزارت خارجه اوکراین رد شده. کیف مسکو را به سازماندهی ناآرامی‌ها و تحریک جدایی طلبان در شرق و جنوب اوکراین متهم می‌کند، اما رئیس جمهوری روسیه می‌گوید که این کشور خواهان تجزیه اوکراین نیست. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنرانی در پارلمان این کشور کریمه را جزئی جدایی نپذیر از خاک روسیه دانست و تأکید کرد 95% مردم روسیه بر همین عقیده هستند. او با اشاره برای اکثریت مطلق اهالی کریمه برای پیوستن به روسیه گفت رد این خواسته از سوی روسیه خیانت به امیدهای این افراد است. پوتین تأکید کرد این تقاضا نه تنها از سوی شهروندان روس تبار، که همچنین اوکراینی ها و تاتارهای ساکن این منطقه مطرح شده. این در حالی است که مجلس تاتارهای کریمه اعلام کرد تاتارها همه پرسی روز یکشنبه را تحریم کردند و از دولت اوکراین، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی میخواهند برای آنها به عنوان تنها ساکنان تاریخی کریمه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب مرزهای اوکراین را تضمین کنند. تاتارهای کریمه در دوره استالین به زور به آسیای میانه و سیبری کوچ داده شده بودند و تنها پس از اعلام استقلال اوکراین عده‌ای از آنها توانستند به سرزمین تاریخیشان بازگردند. اما ولادیمیر پوتین تأکید کرد بلشویک‌ها با پایمال کردن منافع مردم روسیه بدون در نظر گرفتن بافت قومی و با نقض تمام قوانین روز، بخش‌های از روسیه را به اوکراین واگذار کردند. او گفت روسیه با الحاق کریمه این اشتباه تاریخی را اصلاح می‌کند. و افزود
тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными.
البته آن زمان هیچ کس نمیتوانست حتی تصور کند که روسیه و اوکراین دو کشور مجزا خواهند شد. اما متاسفانه آنچه باور نکردنی به نظر می رسید به وقوع پیوست و اتحاد شوروی فرو پاشید. باید از آن کرد روسیه با اجازه دادن به روند تجزیه به فروپاشی شوروی سرعت بخشید. مردم روسیه بزرگترین مردم تجزیه شده جهان هستند. آن روز روسیه ضعیف بود و این بغض را فرو داد و تسلیم شد. هرچند تمام این مدت هیچ کس فراموش نکرد که کریمه بخشی از سرزمین تاریخی روسیه است و سیواستوپول شهری روسی است.
говорили, что Крым это исконно русская земля, а Севастополь русский город.
ولادیمیر پوتین در ادامه سخنرانیش بار دیگر مدعی شد که اخیراً در کیف نزیها با سازماندهی غرب کودتا کردند و شهروندان روس تبار اوکراین تحت فشار و تعقیب حکومت قرار دارند. این در حالی است که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که اخیراً از مناطق شرق و جنوب اوکراین دیدار کردند، این ادعاها را بی اساس خواندند. سه‌شنبه آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، در پیامی به ساکنان این مناطق رعایت حقوقشان در چارچوب قانون اساسی را از وظایف دولت دانست. وی همچنین با تأکید بر آمادگی کیف برای مذاکره با مسکو، تنها پیش شرط آغاز این گفتگو را پایان اشغال کریمه خواند. اما ولادیمیر پوتین در سخنرانیش بار دیگر اعزام نیروهای نظامی روسیه به کریمه و اشغال این شبه جزیره اوکراینی را رد کرد و افزود به یاد نمی آورم اشغال یک منطقه بدون قربانی رخ داده باشد. وزارت دفاع اوکراین که از حضور حدود 20,000 نظامی روس خارج از پایگاه روسیه در سواستوپل گزارش می دهد، به نظامیان اوکراینی در کریمه دستور داد از مبارزه مسلحانه خودداری کنند تا دیپلمات ها فرصت حل مسالمت‌آمیز این مناقشه را داشته باشند. اما رئیس جمهور روسیه گفت چنانچه نیروهای دفاع محلی کریمه را تحت کنترل خود در نمی آوردند، بعید نیست شاهد درگیری‌ها با قربانیان فراوان می بودیم. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند وضعیت حقوق بشر در کریمه تنها پس از اشغال این شبه جزیره توسط افراد مسلح بی‌هویت نگران کننده شده. موارد بسیاری از ضرب و شتم خبرنگاران گزارش می‌شود و بسیاری از فاعلین مدنی مخالف پیوستن به روسیه ربوده شدند. ولادیمیر پوتین در ادامه سخنرانیش تلویحان گفت که مسئله روسیه کریمه یا حتی خود اوکراین نیست و تشریح کرد.
ситуации вокруг Украины, как в зеркале отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий в мире.
در اوکراین همچون آینه تحولاتی را می‌بینیم که در دهه‌های اخیر در جهان دیده شده. بعد از بین رفتن دنیای دو قطبی، جهان امن‌تر نشد. شرکای غربی مان به ویژه ایالات متحده در سیاست خود نه از حقوق بین الملل که از حق کسی که زورش بیشتر است دفاع می کنند. سیاست بازدارندگی که قرن 18 علیه روسیه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد، اما هر چیزی حدی دارد و شرکای غربی ما در اوکراین از تمام خطوط ممکن رد شدند. روسیه در موقعیتی قرار گرفت که نمیتواند از آن عقب نشینی کند. امروز باید از گفتمان جنگ سرد خودداری کرد و این حقیقت را پذیرفت که روسیه بازیکن مستقل و فعال عرصه بین المللی و دارای منافع ملی است که باید به آن توجه کرد و احترام گذاشت.
یست ناسیونالنی اینترسی کاتوری نوژنا اوچیتوات ای اوواژات.
دوشنبه وزارت خارجه روسیه با تشکیل گروه تماس با کشورهای غربی برای حل مناقشه اوکراین موافقت کرد، اما برای آغاز مذاکره فهرست بلندبالایی از شروط مطرح کرد که در میان آنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از تصویب قانون اساسی جدید در اوکراین، تبدیل اوکراین به فدراسیون، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و عدم پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو است. وزارت خارجه اوکراین این خواسته ها را مداخله جویانه دانست و اعلام کرد به اولتیماتوم روسیه تن نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
بله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم پس از برگزاری همه پرسی جمهوری خودمختار کریمه برای جدا شدن از اوکراین، استقلال کریمه را به رسمیت شناخته. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، آقای پوتین در فرمانی در این مورد نوشت با توجه به خواست مردم کریمه که در همه پرسی 16 مارس بازتاب داشت، اعلام می‌کنم که جمهوری کریمه که شهر سواستوپول در آن از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است، به عنوان کشوری مستقل شناخته می‌شود. کشورهای اروپایی، آمریکا و اوکراین و برخی دیگر از کشورها این همه پرسی را محکوم و نتایج آن را رد کردند. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد.
پیش از اعلام حمایت مسکو از استقلال کریمه، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌هایی را علیه برخی از مقام‌های اوکراین و روسیه وضع کرده بودند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت رفت و آمد و نیز ضبط دارایی‌های این مقام‌ها می‌شود. این تحریم‌ها در شرایطی برقرار شدند که پیش از آن اخباری در مورد احتمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه انتشار یافته بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ادامه مداخله نظامی روسیه در اوکراین تنها موجب منزوی شدن هرچه بیشتر مسکو و در نتیجه ضربه خوردن به اقتصاد روسیه می‌شود. در این ارتباط دیوید کرامر رئیس خانه آزادی فریدم هاوس در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست بر لزوم تحریم شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی دولتی روسیه تاکید کرد. در این زمینه وزیر خارجه جمهوری چک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که احتمال گسترش تحریم‌ها علیه روسیه وجود دارد. در کنار بحث‌های مربوط به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت در صورت ادامه اقدامات روسیه در اوکراین، روابط بین‌الملل در مورد برخی مسائل حساس مانند پرونده اتمی ایران، سلاح‌های شیمیایی سوریه و گفتگوهای واشنگتن مسکو بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای به مشکل برخواهد خورد. به نوشته این روزنامه، در صورتی که غرب به روسیه اجازه دهد تا به اهدافش در اوکراین دست یابد، چین و کره شمالی نیز رفتاری تهاجمی در پیش خواهند گرفت. در همین حال آناتولی هریتسنکو وزیر دفاع پیشین اوکراین به روزنامه واشنگتن پست گفت آیا غرب فکر می‌کند که روسیه در کریمه متوقف خواهد شد و این سوال را مطرح کرد که آیا غرب فکر نمی‌کند که روسیه به دنبال یافتن نقاط ضعفش در پرونده اتمی ایران و نیز بحران سوریه خواهد بود. واشنگتن پست در گزارش دیگری خبر داد که برخی از مقام‌های اوکراینی خواستار فروش سلاح از سوی آمریکا به این کشور شدند. این روزنامه اشاره‌ای به پاسخ دولت آمریکا به این درخواست نکرده است. از سوی دیگر روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن خبر داد که وزیر دفاع لهستان خواستار سرعت بخشیدن به تشکیل واحد نظامی مشترک بین این کشور، اوکراین و لیتوانی شده است. ایده تشکیل این نیرو به سال 2009 میلادی باز می‌گردد، اما تاکنون اجرایی نشده است. بر اساس این گزارش قرار است وزیران دفاع لهستان، اوکراین و لیتوانی در این هفته برای بررسی چگونگی تشکیل این واحد نظامی مشترک تشکیل جلسه دهند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا شدیم. رأس ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر و همونطور که از قبل هم براتون گفته بودم، در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا کمی حال و هوای چهارشنبه سوری رو خواهیم داشت و به گزارش‌های درباره چهارشنبه سوری آخرین سه‌شنبه سال در سال 1392 خواهیم پرداخت. اما پیش از اون اجازه بدید حالا که همکارم مینا بهارمست با خبرها به استودیو بازگشته، نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در کنار هم برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سواستوپول را به روسیه امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در سخنانی در پارلمان این کشور رفراندوم کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپول به صورت دو واحد جدا به روسیه میپیوندند. پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم‌های غرب دست به اقدام متقابل خواهد زد و در عین حال اطمینان داد که روسیه نه تنها خواهان رویارویی با غرب و شرق نیست، بلکه مایل به داشتن روابط حسن همجواری است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت روسیه خواهان بخش‌های دیگری از اوکراین نیست و نیازی به دان ندارد. در واکنش به امضای پیمان الحاق کریمه به روسیه، وزیر خارجه اوکراین گفت کشورش و جامعه بین‌المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که برای گفتگو در همین زمینه به لهستان رفته گفت این اقدام اسم دیگری جز تصرف خاک ندارد. آقای بایدن بر تعهد آمریکا به حفظ امنیت متحدان خود در سازمان ناتو که هم مرز روسیه هستند تأکید کرد و افزود که اگر روسیه به روند الحاق کریمه ادامه دهد مورد تحریم‌های بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه لهستان نیز گفت الحاق کریمه به روسیه برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا این الحاق را غیر قابل قبول خواند و گفت روسیه به خاطر این اقدام با عواقبی جدی روبرو خواهد شد. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از ساعتی توقف بعد از ظهر امروز در سطح معاونین وزیران خارجه از سر گرفته شد. این دور از مذاکرات به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و هلگا شمید معاون کاترین اشتون انجام می‌گیرد. دور اول این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا حدود ساعت 1 امروز به وقت تهران آغاز شده بود. محمد جواد ظریف دیشب ضیافت شام با خانم اشتون را به عنوان اعتراض به دیدار خانم اشتون با فعالان زن در تهران لغو کرد. این دور از مذاکرات قرار است روز چهارشنبه فردا به پایان برسد. و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هنجار شکنان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت به سر خواهند برد. به گزارش خبرگزاری مهر احمد رضا رادان گفت پلیس امروز در معابر و میدانهای شهرهای کشور حضور دارد و با افرادی که به گفته او قصد هنجار شکنی دارند برخورد خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم مینا و هارمست، با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به گزارشی که همکارم فریدون زرنگار برای این بخش از برنامه آماده کرده. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر داده است که بزرگترین فاز پارس جنوبی راه اندازی شده و تولید گاز در ایران در آستانه سال 1393 در حال افزایش است. با هم از فریدون زرنگار بشنویم.
خبرگزاری مهر به نقل از رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت می نویسد با آغاز تولید زود هنگام گاز از بزرگترین فاز پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز ایران به طور متوسط روزانه 400 میلیون فوت مکعب افزایش پیدا می کند. همچنین و به نوشته مهر برای راه اندازی دومین خط تولید گاز در پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی تا بهار سال آینده تزریق گاز تولیدی فاز 12 پارس جنوبی به شبکه سراسری آغاز شده است. این در حالی است که به نوشته مهر آغاز تولید گاز در 4 فاز قدیمی 15 تا 18 پارس جنوبی با تأخیر روبرو است. درباره اهمیت افزایش تولید گاز در ایران پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس به رادیو فردا میگوید
ایران الان با کمبود گاز روبروست، به طوری که در به خصوص فصل زمستان مقدار زیادی گاز از ترکمنستان خریداری میشه و به شبکه گازرسانی ایران در حقیقت تغذیه میکنه و علتش هم همین عقب افتادن توسعه فازهای میدان گاز پارس جنوب. این میدان باید در 24 فاز توسعه پیدا میکرد، فقط 10 فازش قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب توسط شرکت‌های خارجی مثل توتال فرانسه، انی ایتالیا، گازپروم روسیه و استاتویل نروژ توسعه پیدا کرد. این 10 فاز ظرفیتش در حدود 10 میلیارد پای مکعب در روزه، ولی عملاً به علل مشکلات فنی که برای بنده روشن نیست بیش از 7-8 میلیارد ازش برداشت نمیشه، در صورتی که قطر در قسمت خودش الان حدود 20 الی 23 میلیارد پای مکعب گاز از این میدان داره بهره‌برداری میکنه. بنابراین برای ایران توسعه فازهای 11 تا 24 میدان پارس جنوبی فوق‌العاده اهمیت داره، هم از این لحاظ که سهم گاز ایران رو قطر به سرعت نبره و دوم اینکه بتوانند گاز به اندازه کافی برای مصارف داخلی داشته باشند.
مهر می‌نویسد در حال حاضر از مجموع 12 حلقه چاه اولین سکوی فاز 12 پارس جنوبی تولید گاز از 5 حلقه آغاز شده است، ضمن آنکه 7 حلقه چاه دیگر این سکوی دریایی آماده است و تا چند هفته آینده به تدریج وارد مدار تولید خواهد شد. به گفته آقای مینا ایران برای تزریق گاز به چاه‌های قدیمی هم نیاز به گاز دارد.
نکته مهمی که بنده روش تکیه می‌کنم این است که الان ایران امیدوار است که با برداشت تحریم‌ها دوباره شرکت‌های نفتی بیان به ایران سرمایه‌گذاری بکنند برای توسعه میادین نفتی. در اونجا یکی از مهمترین طرح‌ها تزریق گاز به میدان‌های قدیمی بزرگ مثل گچساران، آقاجاری، بیبی حکیمه، مارون، اهواز که این میدان‌ها تولیدشون به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده و فقط از طریق کاربرد فناوری بازیافت ثانوی که اون هم تزریق گاز میشه ضریب بردهی میدان‌ها رو بالا برد و تولیدشون رو افزایش داد. بنابراین ایران احتیاج مبرم به منابع گازی داره که بتواند در این میدان‌ها تزریق بکنه.
مهر می‌نویسد در روزهای اخیر حدود 420 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی از سکوهای دریایی به اولین واحد شیرینسازی گاز در پالایشگاه ساحلی فاز 12 منتقل می شود که پس از فراورش و جداسازی میعانات گازی و گازهای مایع گازان به خط لوله ششم سراسری تزریق می شود.
ما تو واکن پسرو سر تو بالا کن دخترو همگی بریم قاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی.
شب چهارشنبه سوریه امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با فش بشه نکنه آتیش سوزی بشه شب عید و چهارشنبه سوری این سالا نبودش اینجوری عاشق میزدیم که یار بیاد حفظی میچیدیم بهار بیاد.
بله اگر امشب از ساعت 10:30 شب تا 11:30 شب به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید با رادیو فردا همراه بشید میتونید که ویژه برنامه زنده رادیو فردا رو بشنوید که در واقع پوشش برنامه و جشن چهارشنبه سوری ایرانیان خارج از ایران در استکهلم هست که اون رو خواهید شنید. اما چهارشنبه سوری همیشه در ایران خبرساز بوده، از بی‌احتیاطی‌های احتمالی و خبرهایی در این زمینه که منتشر میشه بگذریم. هشدارهای مقام‌های انتظامی ایران درباره برگزاری مراسم کهن ایرانی و آنچه که بعضی از مقامات اون رو ناهنجاری مینامند هم هست. البته در این بین هر سال توصیه‌های ایمنی هم خطاب به شهروندان و شرکت کنندگان در این مراسم منتشر میشه. اجازه بدید که ببینیم همکارم بهروز کارونی از چهارشنبه سوری برامون چه خواهد گفت.
چهارشنبه سوری از مراسم باستانی ایرانیان است که در آستانه بهار و غروب آخرین سه‌شنبه سال برگزار می شود. نماد این مراسم آتش است که در کوچه ها و خیابان ها برافروخته می شود و اهالی محله ها از روی آن می پرند. این مراسم اما در چند دهه اخیر با حوادث بسیاری همراه بوده که در برخی موارد به مرگ یا سوختگی های شدید انجامیده است. به همین دلیل هر سال فرارسیدن چهارشنبه سوری همزمان با هشدارها و توصیه‌ها به برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در آن بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه کسانی را که هنجارشکن نامید تهدید کرد که در صورت دستگیری تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت به سر خواهند برد. این مقام نیروی انتظامی همچنین اشاره کرد که پلیس در معابر و میادین شهرهای ایران حضور دارد و با افرادی که به گفته او قصد هنجارشکنی دارند برخورد خواهد کرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی مشخص نکرد که منظورش از هنجارشکن چه کسانی هستند. احمد رضا رادان همچنین گفت ماموران با خودروهایی که به گفته او اقدام به سد معبر و یا مزاحمت برای شهروندان کنند برخورد خواهند کرد و این خودروها تا پایان تعطیلات نوروز توقیف خواهند شد. این از آخرین هشدار یک فرمانده نیروی انتظامی به برگزار کنندگان و یا شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری. اما همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، آموزش و پرورش استانها نکاتی را جهت ایمنی دانش آموزان و اولیای آنها مطرح کرده است. از جمله این توصیه ها استفاده نکردن دانش آموزان از مواد آتش بازی، خودداری آنها از حمل این مواد در جیب لباس و کیف، پرتاب نکردن مواد آتش بازی به سوی دیگران و قرار ندادن این مواد در ظروف شیشه‌ای یا فلزی هستند. در این میان مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از استقرار تیم‌های پزشکی و آمبولانس‌های این مرکز در 100 نقطه حادثه خیز پایتخت ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن عباسی گفت که این تیم‌ها و آمبولانس‌ها تا پایان مراسم چهارشنبه سوری در این نقاط حضور خواهند داشت. با همه این توصیه‌های ایمنی، گزارش‌هایی در مورد نخستین حوادث چهارشنبه سوری امسال در خبرگزاری‌ها انعکاس یافته است. در همین ارتباط جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خبر داد که در تهران و تبریز 8 تن بر اثر انفجار مواد آتش‌سا زخمی شدند.
همکارم بهروز کارونی بود که گزارش میداد. 7:41 دقیقه شب هست در تهران اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید. اما یادآوری میکنم که روز پنجشنبه 29 اسفند ماه از ساعتی پیش از تحویل سال و آغاز عید نوروز تا ساعتی پس از تحویل سال در یک برنامه زنده شاد نوروزی ما در رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود. اگر دوست داشتید کنار هفت سین‌های زیباتون رادیو هم بگذارید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
با ما همراه باشید در برنامه‌های نوروزی رادیو فردا که از ساعتی پیش از تحویل سال 1392 و آغاز سال 1393 تا ساعتی پس از اون آغاز خواهد شد و همینطور در طول 13 روز تعطیلات و جشن نوروز در ایران ادامه خواهد داشت. برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای نوروز امسال برای شما تهیه کردند. اجازه بدید که بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم، شما که با ما تماس گرفتید و ما رو با دیدگاه‌های خودتون در آستانه سالی نو آشنا کردید.
این که شب عید مقادر خرید ملت چقدره، این که شد یه سنتی که از روزی که الحمدلله این حکومت به تخت نشست گرونی شد و گرونی شد. یه روز اول جنگ، اول انقلاب، یه روز شد اول جنگ، یه روز شد تحریم. حالا هم که تازه دعوت شدیم به تحمل سختی ها، نمیدونم از روز سالا سختی کشیدیم یا نکشیدیم، موندم توش. ولی بدونید سنتیه که شب عید منه که پدر دو تا بچه هستم و 50 سالمه عزا گرفتم که چیکار کنم با زندگی. باور کنید تا همین الان یک کیلو شیرین یا یک کیلو آجیل نتونستم بگیرم.
میخوام بگم حقوق کارگر رو که میگن 308,000 تومان یا 9,000 تومان، خب یه راننده کامیون 1,000,000 میگیره یا 1,200,000 تومان. 1,200,000 400-500 هزار تومانش فقط بعد نهار شام و صبحانه تو راه بخوره. بعدم چی کارش بکنه اون بقیه دیگه شو؟ چطوری خرج زن و بچه شو بده؟ آخه اینا چه جور مملکتیه که این طوری دارن حق مردم رو نابود میکنن، پایمال میکنن؟ اینا که تمام منبع ما، درآمد ما رو خودشون میفرستن برای سوریه و لبنان و ایبر و اونبر.
یادش بخیر، یه زمانی مردم یه مادم ها مونده به عید اینقدر شاد و خوشحال بودن، ولی الان دو روز مونده به عید همه عزا گرفتن.
این آقایین علما چرا با این چهارسمتری اینقدر مشکل دارن؟ کل سال و مردم تو سرزنون و مرده کشون و جنازه بردن دارن، یه روز میخوان شاد باشن، این یه روزم به مردم نمیتونن ببینن. بابا به خدا نمیدونم شما عالمین یا ظالمین، یه خود به فکر شادی مردم باشید.
نمیخواستم فقط تشکر کنم از شما که این چنین سنت های ایرانی رو زنده نگه میدارید، مثل چهارشنبه سوری. دست همگیتون در نکنه که همه ایرانیان سراسر دنیا